دوستان عزیز، در برنامه قند پارسی امروز مروری داشتیم بر شعر و کارنامه ادبی یکی از پیشگامان شعر انقلاب، ساعد باقری. تشکر که با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی بشنوید کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، شاعر و نویسنده معاصر.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از اصطلاحات رایج در سر زبان اهل ادبیات این است که کدام شعر مطرحه یا کدام شاعر مثلا مطرحه. شاعر مطرح یعنی کسی که مثلا شهرت زیاد داره یا همه شعرهاشو میخونن، زمزمه میکنن. اولا که خود این اصطلاح به نظرم حاصل این ابزارهای جدید ارتباطیه. خب ما مثلا یه صفحه اینترنتی باز میکنیم، حالا تو هر کدوم از این امکانات فضای مجازی دیگه، مدام فرض کنید شعر یک نفر رو میبینیم یا تصویر یک نفر رو میبینیم، یا یه تعدادی هستن که مثلا شعرها رو میخونن، دکلمه میکنن به با موسیقی زیبا. گاهی بعضی از شعرها خودشون این کار رو میکنن، مثلا شعر خودشون رو با موسیقی و با امکانات مثلا تصویری و اینها عرضه میکنن. اولین نکته این است که خب آنچه در صفحات اینترنت است لزوما همه واقعیت نیست. بسیارن شاعرهای خوبی که خیلی علاقه ای ندارند که از این طریق آثار خودشون رو عرضه بکنن، حالا یا امکانشو ندارن یا مثلا اعتنایی ندارن. یکی اینه که بس از این طریق ما نمیتوانیم داوری بکنیم بگیم فلان شاعر مطرحه. و یکی دیگه این که اساسا اینجور شاعرهای مطرح معمولا گذرا هم هستن، مثل بقیه چیزهایی که توی فضای رسانه‌ای و مجازی گذراست دیگه. مثلا یه هفته ده روز یه خبر داغه، بعد یه هفته ده روز سرد میشه. خیلی اگر که طول بکشه همین مطرح بودن، یک سال دو سال مثلا یه شاعری مطرحه یا یه شعری مطرحه سر زبانها میفته، بعد اون وقت از ذهنها فراموش میشه. من گمانم این است که کسی که جدی شعر میخونه یکم بیشتر باید جستجو بکنه، حالا غیر از تکیه بر فضای مجازی، مثلا نشریات رو، کتابها رو، حتی بعضی از جلسات ادبی رو که ممکنه مثلا خواص فقط رفت آمد کنن، اونها رو باید جستجو بکنه. برای اینکه ما وقتی میگیم شعر خوب، این به این معنی نیست که شعری که همه میخوانند و همه مثلا باش آشنا هستن، یا اسمی که سر زبان همه شاعرها هست. مثلا وقتی میرید نمایشگاه کتاب میبینید صف کشیدن برای اینکه کتاب او را بخرند. چون من بسیار اینها رو دیدم در طی تجربه هایی که این چند دهه که مثلا با محافل ادبی ارتباط دارم، این اسمایی که آمدن چند ماهی، گاهی بعضی مثلا چند سالی سر زبان بودن و بعد فراموش شدن. افتادن پی این موج‌ها به نظرم چندان راهی به جایی نمیبرد.
تشکر که با ما همراه بودید. با پایان قند پارسی امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دوستانی که علاقه‌مند هستن دنبال بکنن و هم از آخرین خبرها، گزارش‌ها و البته گفتگوها پیرامون تحولات روز جهان، به خصوص تحولات ایران، افغانستان و غرب آسیا را میتونین که پیگیری بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. اما در خصوص تحولات غرب آسیا میتونیم به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اشاره بکنیم، تداوم نگرانی‌های جهانی درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه و همچنین موضوع دیگر ادامه عملیات و کمین‌های دقیق گروه‌های مقاومت را این هفته داشتیم که بازتاب خوبی داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای. مطلب دیگر افشاگری مقام صهیونیستی درباره مسلح کردن تروریست‌های داعش توسط تل‌آویو که به این موضوعات به مقتضای فرصت برنامه تلاش می‌کنیم بپردازیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. جنگنده ها و توپخانه های رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف شمال و جنوب غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داده و صدها نفر را به شهادت رسانده و مجروح کردند. از جمله در شمال غزه منطقه شجاعیه واقع در شرق غزه توسط توپخانه های رژیم صهیونیستی به شدت مشک باران شد. شهر خان یونس نیز در معرض حملات جنگنده های رژیم صهیونی قرار گرفت. جنگنده های اسرائیلی همچنین با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در هلال احمر تعدادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید سعید قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی و عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح به سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند 110 نفر شهید و 583 نفر مجروح و 9 نفر نیز مفقود شدند که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک های انسانی به خاک و خون کشیده شدند. از سوی دیگر نهادهای جهانی و ارکان وابسته به سازمان ملل همچنان درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 70,000 طفل در نوار غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تشدید تنش‌ها در غزه ممکن است به توقف تقریبا کامل عملیات امدادرسانی منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرده که کمک‌هایی که وارد غزه هم میشوند از نظر مقدار و تنوع کمک‌ها ناکافی است. طبق گزارش سازمان ملل حدود 2.2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با خطر جدی گرسنگی مواجه هستند و تصاویری از اطفالی که از گرسنگی جان باخته‌اند منتشر شده است. از سوی دیگر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی اطفال در نوار غزه و اعلام کرده بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 طفل در جریان جنگ یتیم شده اند و این رقم به طور نگران کننده در حال افزایش است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان سطحامه جهانی هم هشدار داده بیمارستان ناصر و بیمارستان الامال در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم سطحامه غزه در آستانه فروپاشی قرار دارد. در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم احسان العطایا عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین.
در خصوص غزه همانطوری که همه می‌بینند یک نمونه و الگویی در مقاومت و ایثارگری و فداکاری است. مقاومت همچنان حملاتی را به دشمن وارد می‌کنه که دردآور و پایداری می‌کنه و پایداری کرده در حدود 2 سال. پایداری و همچنین ایثارگری و قهرمانی ها همچنان ادامه داره و در این حال ملت نیز پایداری میکنن و ایثارگری میکنن و ایثارگری های سنگینی انجام میدن و دشمن صهیونیستی می جنگد با غزه، با گرسنگی، با قتل و نسل کشی، با قتل کودکان، با قتل زنان و شهروندان غیر نظامی، با جنایت های وحشیانه که مرتکب میشه در طول شبانه روز و در مقابل چشمان کل جهانیان، با مشارکت غربی ها، آمریکایی ها و کشورهای استکباری که امروز در واقع چهره وحشیانه و خونین خودشون در غزه به خوبی نمایان کردند و نمایش میدهند از طریق جنگ گرسنگی و جنگ نسل‌کشی. برای همین ملت فلسطین امروز پایدارند و در این حال فرق بسیار زیادی هم وجود داره. وقتی که نگاه میکنیم بین 10,000 نفر از مسلمانان که در واقع میروند به حج و اعمال حج را به جا میآورند و ملتی در نوار غزه دچار نسل‌کشی و نابودی میشه، اینها کجا هستند؟ چرا آمریکا و همپیمانانشون در این جهان اینها را تنها گیر آوردند و در واقع این کشورهای بزرگ جهان یا کشورهای غربی یا کشورهای عربی نمیگذارند که کشورهای اسلامی و عربی به غزه کمک کنند. این جنگ یک جنگ گرسنگی است که بدترین جنگی است که در تاریخ ثبت شده و حتما پیروزی از آن ملت ایثارگر و از آن مقاومت قهرمان در غزه خواهد بود. به اذن و یاری خداوند با این حمایت ها و پشتیبانی های زیادی که جمهوری اسلامی ایران انجام میده و مقاومت انجام میده در یمن شجاع و با جرأت و مقاومت حزب الله لبنان و مقاومت ملی و اسلامی و همچنین گروه های مقاومت در عراق و خود فلسطین، کرانه و غزه که امروز یک نمونه شده اند در مقابل همه جهانیان که میبینن حوادثی که به شکل مستقیم پخش میشه. دشمن صهیونیستی اصرار میکند بر کامل کردن این جنگ وحشیانه به خاطر اینکه اهدافش را همانطوری که اشاره کردیم محقق کنه، نابودی مقاومت که تاکنون نتوانسته آن را نابود کنه و نمیتواند اراده ملت فلسطین را بشکنه و عزم اونها را و همچنین نتوانسته است که اسرای خودش را بازگردانه از چنگال یا از دست مقاومت. بنابراین در مقابل جهانیان دچار دشواری شده، دچار درگیری داخلی شده. همچنین علی‌رغم ماه‌های طولانی که از جنگ می‌گذره، جنگ خصمانه و وحشیانه، هیچ گونه از اهداف خودش را محقق نکرده جز قتل و نابودی، و این یک بخش. و همچنین برای تحقق هدف سومی هم تلاش میکنه و آن کوچ ملت فلسطینه. تلاش میکنه ملت فلسطین رو تا جایی که میتواند آواره کنه، کوچ بده برای از بین بردن مسئله فلسطین که در واقع همراه است با سیاست خصمانه ترامپ، که آن را علنا اعلام کرد از همون دوره اول ریاست جمهوریش که صد معامله قرن را اعلام کرد برای نابودی مسئله فلسطین و کامل یهودی کردن فلسطین. این اهداف شکست خورد به خاطر قدرت مقاومت، قوت اراده مقاومت و محور مقاومت که از آن حمایت میکنن و حمایت کردن.
خیلی سپاسگزارم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده های عزیز می شود. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انجام کمین های دقیق چندین نظامی و تجهیزات ارتش رژیم اشغالگر قدس را در مناطق مختلف این باریکه هدف قرار داده است. سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه اعلام کرده که تجمعی از نظامیان و تجهیزات نظامی ارتش رژیم اسرائیل را در شمال شرق شهر خان یونس هدف قرار داده است. سرای القدس همچنین خبر داده که در عملیات دیگر یک گروه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیا در شمال باریکه غزه در کمینی دقیق گرفتار کرده و آن را با استفاده از گلوله‌های خمپاره 60 و مواد منفجره مورد هدف قرار داده است. پیش از این سرای القدس تصاویری را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات زرهی ارتش رژیم اشغالگر را در شمال غرب شهر بیت لاهیا در شمال باریکه غزه به تصویر کشیده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مقاومت فلسطین در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید صهیونیست‌ها در جنوب باریکه غزه با قدرت پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی گردان‌های القسام و ساکنان سرزمین‌های اشغالی هشدار داد و گفت اسرائیلی ها تنها دو راه پیش رو دارن: یا سران خود را وادار به توقف جنگ کنن، یا برای بازگشت تابوت های بیشتر آماده شون. ابو عبیده گفته آنچه در خان یونس و جبالیا رخ داد نمونه است از آن چشغالگر در هر نقطه با آن روبرو خواهد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینه ها توانسته تا کنون معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمنداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا.
مناطقی که داره عملیات‌های نظامی توسط گردان‌های قسام صورت می‌گیره، این مناطق مناطقی که حضور مطلق و کامل نیروهای رژیم صهیونیستی در اون دائما قرار داره، حضور دارن و دارن این مناطق رو چه از بعد امنیتی، چه از بعد اطلاعاتی و چه در بعد اطلاعاتی پوشش میدن. در این شرایط بروز همچین اقدامات نظامی که هم باعث تلفات خواهد شد، هم باعث تحمیل هزینه ها خواهد شد، و هم این که یک نوع بی‌آبرویی نظامی برای رژیمی داره به بار میاره که این رژیم رو تمام قد دارن غربی ها، امریکایی ها از اون حمایت میکنن، برخی از کشورهای منطقه‌ای دارن از اون حمایت های اقتصادی میکنن، و همچنین یک سکوت و یک چراغ سبزی رو هم ما شاهد هستیم که نهادهای بین المللی دارن به اون نشون میدن. یعنی این که با بی اقدام کردن تمام معاهدات، تمام توافقنامه ها، تمام قوانین حقوق بشری که در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تصمیم گیری شده، و همچنین با سکوتی که در برابر این اوج جنایات داره رخ میده در غزه، چراغ سبزی رو به رژیم صهیونی نشون دادن. حالا در این شرایط در شرایطی که این باریکه تحت شدیدترین محاصره قرار داره، با وجود اینکه این باریکه هیچ نوع ورود و خروجی به اون صورت نمیگیره و حتی ورود مواد غذایی، دارویی، سوخت، انرژی و هیچ گونه امکاناتی به اون ممنوعه، و در این شرایط ما میبینیم که شاخه های نظامی نیروهای مقاومت عملیات هایی از خودشون دارن نشون میدن که این عملیات ها در شرایط کنونی جز شاهکارهای نظامی محسوب میشه. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که مقاومت در برابر تمامی این فشارها، این تحریم‌ها و این جنایات هنوز ایستاده و هنوز زنده است و میتونه در معاهدات، چه در مذاکرات آتش بس چه در مذاکرات صلح، میتونه برگ برنده‌ای برای اونها محسوب بشه. آن زمانی که مقاومت در هر نقطه که میخواد باشه، چه در دوره صبرا و شتیلا، چه در دوره قانا، چه در دوره غزه، در هر زمانی، چه در عملیات‌هایی که در زمان اشغال قدس صورت می گرفت، در هر زمانی که بخوایم نام ببریم، اون زمانی که مقاومت در قدرت قرار داره، اون زمانی که مقاومت مردم اون کشور، چه فلسطینی ها و چه لبنانی ها و چه یمنی ها، تمام قد دارن از مقاومت حمایت می کنن، ما در اون زمان می بینیم که نیروهای رژیم صهیونیستی بی محابا دارن جنایت می کنن و کشتار می کنن. این موضوع رو در پس یک تخریب ساختاری در غزه نباید فقط بررسیش بکنیم، بلکه باید ببینیم که غزه‌ای که بیش از 80% اون تخریب شده، چرا مردم غزه، چرا فلسطینی ها همچنان دارن از مقاومت دفاع میکنن، چرا همچنان دارن فرزندان خودشون رو به عضویت گروه های مقاومت در میارن، چرا ما شاهد یک راهپیمایی اعتراضی در غزه نیستیم، و چرا همچنان لبنان، مردم لبنان، چه شیعیانش، چه مسلمانانش، چه مسیحیانش، جمیع مردم لبنان همچنان دارن از مقاومت، از حزب الله دفاع میکنن. یمنی ها با تمام مشکلاتی که دارن، چرا مردمانش همچنان دارن؟ این نشون دهنده اینه که مقاومت در شرایط بسیار خوبی قرار داره. مسیری که داره میره مسیر رو به پیروزیه. اون وعده‌ای که سید حسن نصرالله داد که قطعاً پیروز خواهیم شد، اون وعده همینه. به همین دلیل این حراس به دل رژیم صهیونی، به دل غرب و به دل حامیانش افتاده، به همین دلیلی که بی‌محابا دارن جنایت میکنن و کشتار میکنن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا، افشاگری جدید لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما بود. لیبرمن فاش کرد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام به توزیع سلاح در میان عناصر وابسته به داعش کرده است، و ای گفته که این عناصر از سوی رژیم صهیونیستی حمایت تسلیحاتی می شوند. لیبرمن اضافه کرد که نتانیاهو از این طریق به دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش‌های مختلف استفاده می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که اظهارات لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما پرده از حقیقتی بسیار خطرناک برمی‌دارد، حقیقتی که نشان می‌دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح‌سازی باندهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه برای پیشبرد طرح‌های مهندسی شده این رژیم در جهت گرسنگی دادن به مردم و سرقت سازمان‌یافته کمک‌های انسانی است. حماس افزود این اعتراف همچنین ثابت می‌کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباردمان و کشتار دست جمعی بسنده نمی‌کند، بلکه خود مستقیماً عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می‌کند تا از این راهگذر اراده ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما اثر بگذارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید، از آخرین خبرها و رویدادها لحظه به لحظه میتونین که مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار را میتوانید شننده باشید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم بارها و بارها تکرار خواهند شد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تومنی گشت، با یک کشتی اسپانیایی روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس چند برابر کرد. ای کشتی و احتمال قوی از امریکا می آمد و حتماً اندوخته گرانبهایی را حمل می کرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها با غرش در آمدند و در مقابل کشتی اسپانیایی هم دفاع از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد، اما پیروزی با دوست دریایی با تجربه انگلیسی بود. انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی ریختند و تک تک ملوانا را از دم تیغ گذراندند. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی کرد. صندوق های بزرگ چوبی که پر از جواهرات و طلا بودند. دریک با دیدن او همه طلا در آستانه دیوانگی قرار داشت. باورش نمی شد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمی کرد که یک روز بتانه این همه طلا را یک جا ببیند. او در این فکر بود که با این همه طلا چه کار بکنه. تمام اونا را در بازار بفروشه و بقیه عمر خود با تفریح و خوشی بگذرانه؟ چند تاجر می تانستن این طلاها را از او بخرن؟ آیا در تمام انگلستان چون این ثروتی پیدا می شد؟ بالاخره تصمیم خود گرفت. بادبانهای کشتی را برافراشت و به طرف انگلستان به راه افتاد. در ساحل پیگیر را به درباره ملکه الیزابت فرستاد و در برابر چشمان حیرت زده همراهانش به ملکه اطلاع داد که بزرگترین محموله طلا را از اسپانیایی ها دزدیده و می خواهد اونا را به ملکه تقدیم بکنه. ملکه این ثروت افسانه ای را از یک دوز تحویل گرفت و لقب دریا سالار را به او اعطا کرد. دریک مرد خشنی بود که سالها روی اقیانوس سرگردان بود و در جزیره های دوردست مخفی می شد. اما حالا یکی از نزدیکترین افراد به ملکه انگلستان بود. ملکه الیزابت با رسیدن به اطلاعات و سرمایه‌ای که در انتظارش بود دس یافت. او برای حرکت دادن کشتی‌های انگلستان به سمت مشرق و رقابت با تاجران هالندی و فرانسوی در هندوستان به پول احتیاج داشت و اکنون این پول در اختیارش بود. طلاهایی که دریک دزدیده بود با سرمایه تشکیل کمپانی هند شرقی تبدیل شد، شرکتی که انگلستان با بهره بردن ازش تانست بر هندوستان مسلط شود و بر رقابت با کشورهای اروپایی در نقاط دیگری از مشرق زمین مشغول شود. اما حرکت به سمت غرب و رسیدن به آمریکایی که معادن طلا و نقره‌اش سالها در اختیار اسپانیایی‌ها بود هنوز مشکل بود. کشتی‌های اسپانیایی روی آب‌های اقیانوس اطلس در حرکت بودند و اجازه نمی‌دادند انگلیسی‌هایی که به تازگی مزه طلاهای آمریکایی را چشیده بودند به این قاره نزدیک شوند. وقتی خبر سرقت بزرگ فرانسیس دریک به اسپانیه رسید، خشم و نفرت از انگلستان تمام اسپانیه از دربار تا مردم عادی را فرا گرفت. الیزابت وقتی با اعتراض سفیر اسپانیا روبرو شد، از همه چیز اظهار بی اطلاعی کرد و با او اطمینان داد که هیچ تجاوزی را به حریم برادر محبوب خود یعنی پادشاه اسپانیا تحمل نخواهد کرد. اما در همین حال به مسئول امور مالی خود دستور داد از بلژیک اسلحه و مهمات خریداری کنه و هنگامی که کاملا از نظر نظامی آماده شد، سفیر اسپانیا را به یک مهمانی روی عرشه کشتی دعوت کرد. فرانسیس دریک روی عرشه کشتی منتظر اونا بود. ملکه از دریک خواست در برابر او زانو بزنه، بعد شمشیرش به آرامش روی شانه راست و چپ دریک گذاشت. ای عمل نشانه ای بود که ملکه به او لقب شوالیه داده. سپس ملکه از او خواست کشتی‌هایش را به سمت جنوب اقیانوس اطلس برانه و با عبور از جنوبی ترین نقطه آمریکا در نزدیکی قطب جنوب وارد اقیانوس آرام شود و مانند ماژلان کره زمین دور بزنه و دوباره به انگلستان برگرده. بعد از این مهمانی رسمی، وزیر خارجه انگلستان در یک جلسه خصوصی برای دریک توضیح داد که دور زدن زمین بیشتر برای گمراه کردن جاسوسان اسپانیه که در لندن پراکنده ان شایع شده و وظیفه اصلی دریک عبور از تنگه ماژلان و حرکت در امتداد ساحل آمریکای جنوبی و سمت شماله. دریک باید بدون اعلام جنگ به کشتی‌های اسپانیایی حمله می‌کرد و موقعیت اونا را تضعیف می‌کرد تا انگلیسی‌ها بتانن با خیالی آسوده مهاجرنشین‌هایی را در این بخش از جهان برای خودشان مهیا بکنند. بالاخره صبر پادشاه اسپانیا به سر آمد و دستور داد ارتش اسپانیا برای جنگ با انگلستان آماده شود. او باید کشتی‌های انگلیسی را نابود می‌کرد. سربازانش در سواحل انگلستان پیاده می کرد، ملکه را به اسارت می گرفت و به طلاهایی که دریا نوردانش از دست داده بودن می رسید. او حتی دستور داد کشتی های جنگی هم که در سواحل آمریکا بودن به اسپانیا برگردند تا در این جنگ دریایی شرکت بکنند. نیروی دریایی اسپانیا به طرف انگلستان برا هفتاد، اما هنوز چیزی از آغاز حرکت نگذشته بود که طوفان سهمگینی آغاز شد. طوفان کشتی‌های اسپانیایی را در هم کوبید و سربازان در دریا غرق کرد. کشتی‌های باقی مانده هم اسیر کشتی‌های انگلیسی شدند. بخش عظیمی از نیروی دریایی اسپانیه در این جنگ نابود شد. اکنون مانعی بر سر راه انگلیسی نبود تا در کنار عزیمت بشر کشتی‌هایشان به طرف غرب هم روانه شوند و به سواحل آمریکا برسند. انگلیسی‌ها نخست به کالیفرنیا دست پیدا کردند. بعد از او مناطقی را کشف کردند که او را ویرجینیا نامیدند. ویرجین یعنی دختری که ازدواج نکرده و چون ملکه الیزابت ازدواج نکرده بود، این منطقه به افتخار او ویرجینیا نامیده شد. جانشین ملکه الیزابت جیمز اول بود. او هیئت‌های اکتشافی بیشتری را به آمریکا اعزام کرد و به همین علت مناطق تازه کشف شده جیمز تاون نام گرفت. انگلیسی‌ها نیو آمستردام را هم از هلندی‌ها گرفتند و او را به افتخار برادر پادشاه که دوک یورک نام داشت، نیویورک نامیدند. مناطق وسیعی هم در شرق آمریکا به نام مری، همسر پادشاه انگلستان، مریلند نامیده شد. تاریخ جهان همچنان ادامه دارد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روایت‌های نامعتبر، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سه روز میشه مردم، ده و غرق شدم. ما آوازی یاد نداشتم، ولی به مجید گفته بودم که میتونم آوازی کنم. از همین خاطر وقت غرق میشدم با خنده طرفم سیل میکرد، ولی بعد که دید در حال مردن هستم ترسید، ولی دیر شده بود.
بگی، بیا بگی. نه بی چی برات آوردم؟ خودت میبره او بالا.
بالا؟
خیلی بالا. بغم میشی، ما خوی قسمی از این روزگار انتقام خودم میگیرم. با این چیزی که برات میتوم دیگه هیچ قصه روزگار برات مهم نیست. آسوده میشی به خدا.
خوب است دیگه، خوب است. ابوذر تو هم میکشی یا نه؟
نه. چند بار برات بگویم این بلا بتره تر کن. من سیگرت هم نمیکشم، چی رسه به این چیزا.
سخت نگی ابوذر، بیا با هم بکشیم مزه میتا.
هلایش کو، حیف نیست؟
چرا؟
اطلاع است، اطلاع. وقتی بکشی او وقت قدرش میفهمی. میفهمی که چی برات دادم، نه؟
خدا کنه یک چیز خوب باشه، ها؟
بخبرم، من سرم ناوقت میشم. پدرم گفت برم دکان، بعد برای خانه چیزی بخرم.
دکانم میرم ابوذر، دکانم میرم. حال با سعی کوچیک، هوای خوبه. درخت ها، پرنده ها. بان میره بکشم ببینم چطور میشه. خب
با خدا زاید اگه بفهم از این بلا بتر ها میکشه خط خودش میگیره.
بان بگیره مانده ایم کده هر جا دل شد بان بره. این زن به درد من نمیخوره ابوذر، باید برم یک زن دیگه بگیرم. باید از او خبر داره. میدانم چیز گفته نمیتونم. باور که جایی نداره بره این سیاسر، کسرم نداره. بره یک زن دیگه میگیرم، یک دختر کاکتر. باور که
میگه پا چی هستی میزنی؟ تو خرجی هم یک زن پورا کده نمیتونی، باز میره یک دختر کاکتر میگیری؟
چیزی که زیاد از زن است، یک دختر جوان کاکم میگیرم که کلگی دانشان واز مانن. حالا صبر کو ببین. خب
ابوذر 20 سال میش از دنیا رفته، کم بخت دعو غرق شد. خودش میگفت من اوبازی یاد دارم، اما بعدش فهمیدیم دروغ گفته. وقتی دعو افتاد دلمان ما کم بود که میتونه اوبازی کنه و از او بیرون برایه. اگه به ما گفته بود اوبازی یاد نداره بازم فرق نمیکرد، در صورت نه ما اوبازی یاد داشتیم نه تیمور.
مجید بخی دیگه چقدر خواه میکنی آخه؟
چی گپ شده؟ چی گپ هست؟ چی گپ شده؟
یعنی چی گپ هست؟
ای خدا
سوز ساعت سیل کردی یک دفعه یعنی؟ دستی که چاشت هست
خوش
باشه، جز خواه کردم تو کار دیگه انجام نمیتی هیچ وقت. خواه 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 بخی دیوانه شدم از دستت. گناه ایمه چی بود که امرای تو ازدواج کردم؟
الله چی هست؟ با صبح شد تو شروع کدی کترو کنه یک گفته رایستی ها؟
با صبح شد؟
آه دیگه
یعنی امی لحظه از نظر تو صبح هست؟ بگو چاش شده. سونسات سایی که دفعه از آن چاشت است.
چقدر گب زدی زن، چقدر گب زده رایسی. یه خواب خوب می دیدم، صد دفعه برات گفتم مری یک دفعه گی از خواب بیدار نکو. دیدی چی شد؟ خواب از یادم رفت. بام چقدر یه خواب خوب بود.
من چی میگم دم بوریم چی میگم؟ بخی دیگه از صبح صد مرتبه مادر ابوذر تلفن کرده، پشت پشت زنگ میزنم.
چی؟
از پشت بچه خود میگردم.
مادر ابوذر؟
بله مادر ابوذر.
ابوذر دیگه کی هست؟
وای وای تو برکتیم از دست تو مجید دیوانه شدی؟ ابوذر رفیقت هم میگم نمیشناسی؟
من فقط نودیه یک رفیق به نام ابوذر داشتم که 20 سال پیش دعو غرق شد رفت.
وای خود دست سرم، ابوذر دعو غرق شده؟
ابوذر رفیق دوران ریزگی من، او زمان در 12 سال سن داشتم.
ای چطیات چیست که میگی؟ چی بلای سر ابوذر آمده ها؟
کدام ابوذر؟
مجید اصاب من رو خراب نکو، بگو ابوذر چی شده، چی بلای سرش آمده؟
خب ابوذر رفیق ریزگی های من دعو غرق شد، گفت اوبازی یاد دارم، اما وقت دعو افتاد فهمیدم دروغ گفته یادم. یک قد سپای زد و تلاش کردم و بیفایده بود دیگه، کم بخ همونجا مرد.
چی میگی تو؟
خب او بدنشو کشید پایین و دیگه هیچ وقت بالا نامد، ندیدمش دیگه.
سرم خانوادش پشتش میگردن، کجا بودن؟ کجا غرق شده ها؟
چی سوالست؟ یادم نیست. دعو ده دریا غرق شد دیگه رفت پایین.
تو تنها بودی؟
نه تیمورم با ما بود.
ای خدا پدر سایکو چی بلای سر ما آوردی؟ چی بگویم ناله برات؟ سایکو مرا چطور بدبخت کردی با این مردی که پدری بیکار مرا انداختی دک زندگی؟
چه قسم گپ زدن است؟
زنگ بزن به تیمور زود شو دیگه.
به تو چی؟ دلم میخواد زنگ میزنم، دلم میخواد زنگ نمیزنم.
گفتم زنگ بزن مجید.
غر نزن نقام نزن بیخه گوشم.
بیا مادر جان بیا یک ذره آب بخور که بهتر شوی.
نمیخورم او دختر، کدام خبری از پدرت نشد؟ تلفن نکرد؟
نه مادر جان اینقدر تشویش نداشته باشین، شما خودتان تکلیف قلبی دارین، باز پیدا میشه دیگه. ابوذر خوشتوک نیست، همین اطراف است.
تو نمیفهمی جان مادر، 3 روز شد هیچ وقت نشده بود که این بچه 3 روز تیر شوه و مرا بی خبر بانه. همون شب اول که خانن آمد فهمیدم که یک اتفاق افتیده.
مادر جان،
فهمیدم یک بلای سر.
دانتان از خیر واس کنین مادر جان، چیزی نشده که. اینا پدر جانم از پشتش کل قریه رو میپاله، باز پیدا میکنه دیگه بخیر.
ای خدا جان، جوانم به تو سپردم، خودت پشت پناهی بچه گه که
مادر باش. جان یک ذره آب بخورین. میخواین که شانایتان رو ماساژ بتو؟
نه جان مادر، اصلا لازم نیست. هیچ حال خدا نمیفهمم او دختر، هیچ نمیفهمم در کجاستم، زمین مرا جای نمیده. قریب است که بمرم سکته کنم.
خدا نکنه مادر جان، چی گپیست که میزنی؟
میگم اگه این بچه یک وقت خدایی نکده اوگار شده باشه، باز من چی خاک سر خود بندازم؟ حتما حالش بد است که نتانسته خانه بیایم.
مادر جان، مادر جان، خواهش میکنم.
خیلی چی شده؟ اینه چاش شد؟ هیچ خبر از این بچه نامد.
شما آرام باشین، پیدا میشه بخیر.
برو در پدرت تلفن کن، برو موبایل خدا بیار، من دیگه طاقت ندارم.
مادر جان اگه خبری میشد پدر جان خودش بر ما تلفن میکرد.
کاری را که گفتم برو انجام بده، اینقدرم زبان بازی نکو. برو زنگ بزن در پدرت، گوشیرم بده به من، خودم امرش گپ میزنم. زود باش دیگه.
بسیار خب، انالی میرم میارم برتان، شما آرام باشین.
معلوم شد چیزی که برات دادم خیلی خوبش بوده، خودت هیچ نفهمیدی. راستی سه روز میشه که ابوذر کمبخت غرق شده، کل قریه از پشتش میگردن.
سه روز؟ مطمئن هستی تو؟
معلوم است که مطمئن هستم، با هم بودیم دیگه، خودت هم بودی.
من نمیفهمم، کل چیزا از پیشم گداوت میشه. فکر میکردم 20 سال پیش بوده که ابوذر غرق شده، وقتی عرصه ما 13-14 سال سن داشتیم.
چه گپا.
چطور؟
عجب چیزی برات دادم نه؟ برات گفتم که خودت بالا میبره. این مواد یک ذره قیمت است، ولی کیفیتش بسیار بالاست. خوبش بود نه؟
بازم داری تیمور یا نه؟
برات نگفتم؟ گفتم اگر یک بار استفاده کنی بازم میخوایی. آکی دارم، پیسهش بیتی که برات بتون، فقط کم است، مشتریش هم زیاد است. مواد کم باید چالاک باشی که بگیری نه؟ پیسه بیتی که چند بستر برای خودت بتون.
پیسه برات میتون، آل ندارم، خانه است برات میارم. خب
بچهش مجید بخشش باشه.
چرا؟
اول پیسه باز مواد.
گفتم خانه است دیگه تیمور.
خیلی بریم خانه، حالی که کل قریه از پشت ابوذر میگردن، وقت خوبیست که بریم خانه. تو همونجا بکشی، برای من راحت تر است، من امراض استفاده میکنم.
نمیشه، زنم خانه است، برای یاز خدا، زنم خانه است دیگه.
بیچاره ابوذر، بار بار برات میگفت زنت بفهمه خطش میگیره، هنوز که نفهمیده نه؟
حال واقعا ابوذر مرده؟
ایره سایکو، پیش چشم خود ما جان داد، غرق شد، رفت زیر او.
خیلی چرا به دیگران نمیگی مرده؟ اقا پوشش نگردن ها؟
با ما چی غرست؟
یعنی چی؟
ما چی بگویم؟ با هم پوشش بگردن، بگویم که دعو غرق شد، ممکن است وقت ما و خودت هم بگیرن، شک کنن.
چرا؟ بر چی؟
بر ما درد سر میشه دیگه، ایلاکو با نرچقه خوش دارن پشتش بگردن.
راست میگی، نه خوب گفت است.
ما سه روز میشه که غرق شده، جنازه ممیال زیر آب است، چشمای واز است، طرف بالا سیل میکنم، در سرم صدای زیادی رفت آمد میکنه، صدای مادرم، صدای خواهرم، گاهی اوقات هم صدای مجید. آرام و سبک از زیر او میخیزم و بالا میایم، اما بدنم نمیتونه، بدنم زیر او میمونه، غرق میشه.
مادر جان سه روز میشه که لب به نان او نزدی، ناجور میشی.
از پدرت خبری نشد؟
خودتان که امیالی با پدر صحبت کردین؟
دیگه زنگ نزده؟
نه مادر جان، خبر تازه ای نشده.
میفهمم که ابوذر دیگه در خانه پس نمیایه.
خدا خدا نکنه مادر جان، چی که پایی
میزنی؟ من میدانم میدانم.
مادر جان آرام باشین، پیدا میشه.
پا پدرت تلفن نکرد؟
مادر جان خبری نشده، همیالی همین سوال از ما پرسیدین.
با آن خود برون پشتش بگردم، پدرت نمیتاره بچه مرا پیدا کنه، باید خود پشتش برایم برون.
پدرم کل جای رفته، شما میخواین کجا برین ها؟
نمیفهمم نمیفهمم، فقط میفهمم باید برم خود بچه ایم برم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اسم این کتابی که براتون میگم که اینم توصیه میکنم بخونیم، مال این پروفسور پنروز از استادان دانشگاه کمبریج. پنروز، روجر پنروز، یه کتابی داره به نام The Emperor's New Mind. یه داستانی حتما همتون خوندید، The Emperor's New Clothes، یعنی لباس تازه امپراتور. لباس تازه امپراتور همه تا خود این داستانشو که پادشاهی بوده، این خیلی علاقه به لباس داشته، دائما به جای اینکه تو جلسه باشه تو واردروب بوده، تو گنجه بوده. میگفتن آقا کجا هستن؟ شو تو گنجه هستن، یه دنبال لباس بوده. خیلی آدم ها عمرشون تو گنجه و تو دولابچه و چیزا میگذره. این پادشاه خیلی علاقه شدید به لباس داشته، دائما هر روز 30 دست لباس میخریده و عوض میکرده و هرچوبت که میدوخته و اینا. دو تا آدم شیاد پیدا میشن، میگن که ما میخوام یه دست لباس بر پادشاه بدوزیم که ویژگی خاص داره. پادشاه گفت ویژگیش چیه؟ گفت این خیلی هم گرونه ولی یک خاصیتی داره. گفت خاصیتش چیه؟ گفت یکیش اینه که آدم های ابله نمیتونن ببینن اینو، آدم ابله نادون نمیتونن ببینن. دومی که آدم هایی که ناشایست باشن برای شغلشون، یعنی سر اون کاری که هستن لایق اون شغل نیستن و لیاقت اون کاری که دارن میکنن ندارن، اونا هم نمیتونن این پادشاه رو ببینن. پادشاه خیلی عالیه این لباس، اولا من میتونم اطرافیانم بشناسم، به این ترتیب خیلی کمک میکنه اینا. خلاص پول زیادی شروع داد و اینا یه کارگاهی درست کردن و شروع کردن پارچه بافتن. هیچی که چوب بود هی میرفتن اینا و دستشون به خود تکون میدادن و از این ور میدادن و اینا و که مثلا این داریم پارچه میبافتیم، هیچی نبود اصلا. بعد یه روز پادشاه نگران میشه، وزیرش میفرسته میگه برو ببین چه خبره، این پارچه چه جوریه، چند مترشو بافتن اینا. و گفتم بهش که مشخصات پارچه پیچیده بود تو شهر که یه همچی پارچه‌ای که احمق‌ها نمیبینن و آدمای استیوپید و ایدیوت و ابله نمیبینه، آدمای نالایق هم نمیبینه. وزیر میره اونجا و نگاه میکنه، اون چیزی نمیبینه اینا، ولی جرئت نمیکنه نفس بکشه، فکر میکنه که بگم، میگن که اول منو معذور میکنه اینا. میگه که به به، اونا میارن پارچه رو، میگه قربان بیا یه چیزی بی خودی میکشه جلو. قربان ملاحظه میفرمایید چه پارچه ای، نگاه کن عرض پارچه، این نمیدونم این نقش طاووس خروس نمیدونم فلان کشیدین روش اینا. اونم گفت به به، میگه این رنگ ها رو ما این قسمت چه ابریشم کار کردیم، میشه کرد کار کردیم من فلان و چشمای اینو نمیدونم فلان. این دید نه جدی دارم میگن. خلاص اومد پیش پادشاه، خیلی تعریف کرد و اینا. باز پادشاه صدر اعظم فرستاد و رئیس نمیدونم قاضی شهر رو فرستاد، یک یکی بزرگان شهر رو فرستاد، همه اومدن گزارش دادن که بله، چون هیچ کس ندیده بود، گفتن که بله بسیار عالیه. و باشه خب بالاخره پادشاه خانشو گفت، روز آخر خودش اومد که ببینه، دید نه چیزی نمیبینه، صداش در نمیاد، گفت الان میفهمن مردم، چون اونا همه دیدن دیگه، لابد اونا که دیدن درسته، من اگه ندیدم میگن اینم نالایقه یا ابله اینا. خلاصه میاد اونجا و میگه به 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 احسن احسن، خیلی خوب پارچه اینا. خلاصه پادشاه رو قرار پادشاه که لباس تموم میشه و میدوزن و اینا، آقا رو اوریان میکنن با لباس زیر، قرار میشه تو شهر بگردونن. میخواد بگه که این تئوری اینقدر رسواست، پنروز میخواد بگه این تئوری AI اینقدر رسواست، این هیچ راه به جایی نبره و کانشسنس ما یه چیزی بیش از عالم ماده است. و تمام قوانین فیزیک هیچ راهی به فهم کانشسنس نداره. کانشسنس از جنس وحدت ماده، از جنس کثرته و به هیچ وجه اون نمیتونه درک بکنه. من هستم که میتونم هزار تا نوت بشنوم و بگم لذت بردم و بشم من.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.